بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در بخش مهمی از آیات قرآن شیطان به عنوان دشمن ظاهر و آشکار انسان معرفی شده. ان الشیطان للانسان عدو مبین، عدو مبین یعنی دشمنی که خیلی سهل و آسان قابل شناخته. چرا که عمده کار او ایجاد انحراف و گمراهی و ضلالت به همه همت او متمرکز در اینه که یا وابستگان به خدا رو از خدا جدا کنه یا راهی که انسان میخواد از اون راه به سوی خدا بره سد کنه، ببنده. یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. میخوان در ذهن مردم و در فکر مردم راه رو راه انحرافی نشون بدن، یعنی پر رویشون انقدر زیاده که میخوان صراط مستقیم حق رو به عنوان یه راه کج القا بکنن، که اگر در این راه بری به جایی نمیرسی، چیزی گیرت نمیاد، چیزی نصیبت نمیشه. و دشمنی او روز قیامت بیشتر آشکار میشه که دل اقتدا کنندگان به خودش رو اونجا چنان به درد میاره که اون درد یه درد دائم و ابد و غیر قابل علاج. تا حبل جدایی میزنه از انسان در اونجا، تحقیر میکنه انسان رو، خورد میکنه انسان رو، و به قول خودش در اونجا برای مریدانش، برای اقتدا کنندگانش کاری از دستش بر نمیاد. گروهی رو غارت کرده و غارت شده ها به عذاب الهی دچار میشن چون اجازه غارت دادن، و در مقابل او بهت زده میشن. روشن‌ترین آیه‌ای که در این زمین مطرحه آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم. در جلسات گذشته چون شیطان شناسی رو براتون گفتم و تقسیم قرآن رو هم گفتم، شیاطین بر دو دستن، مرئی که عبارت از انسانهای گمراه متمرد از پروردگارن که بناشون اینه دیگران رو هم گمراه بکنن، نامرئیشون هم اونایی هم که ظاهرن راه به وسوسه کردن انسان دارن از طریق باطن انسان. دیگه نیازی نیست اون بحث دنبال بشه. در این آیه شریفه 8 مسئله رو خدا درباره شیطان مطرح کرده، هم روش او رو و اخلاق او رو بیان میکنه و هم وضع انسان رو در قیامت در مقابل او توضیح میده. میفرماید و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار از کار بگذره، که بعضی ها میگن این قضی الامر به این معناست که حساب اولین و آخرین رسیدگی بشه و به پرونده ها نمره بدن. شیطان حالا در هر لباسی که بوده، در هر شکلی که بوده، یا یه طاغوت بوده، یا یه فرعون بوده، یا یه دینساز بوده، یا یک منحرف کننده بوده، هر کی بوده، به مریدانش، به اقتدا کنندگانش میگه ان الله وعدكم وعد الحق، عنایت بفرمایید افعال آیه همه ماضیه، یعنی شیطان داره برنامه هایی که در دنیا بر انسان گذشته بیان میکنه. ان الله وعدكم وعدا حق. اون روزی که در دنیا بودید یقینا هر وعده ای رو پروردگار به شما داد وعده حق بود، راست. اگر به شما در دنیا اعلام کرد بعد مرگ عالم برزخه، اگر به شما وعده کرد بعد برزخ قیامته، اگر به شما وعده کرد در قیامت دادگاه هست، اگر به شما وعده کرد در قیامت میزان سنجش هست، اگر وعده کرد صراط هست، اگر وعده کرد بهشت و جهنم هست، تمامشو درست راست. ان الله وعدكم وعدا حق. این وعده خدا. من اومدم در برابر وعده خدا موضع گیری کردم. و وعدتکم فاخلفتکم. منم به شما وعده دادم اما همه وعده های من دروغ بود، پوچ بود، پوک بود. من تو دنیا به شما گفتم که، یعنی وعده بهتون دادم، گفتم بعد مرگ هیچ خبری نیست، دروغ گفتم. گفتم از بهشت و جهنم خبری نیست، دروغ گفتم. گفتم این قرآن نازل شده خدا نیست، این دست نویس پیغمبره، دروغ گفتم. گفتم حق با این و اونه، دروغ گفتم. اون چه خدا به شما وعده راست داد، من در مقابل شما رو با وعده های دروغ خودم نسبت به وعده های پروردگار شل کردم، تو شک انداختم، تو شبه انداختم. ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. خب از این قسمت آیه معلوم میشه که هر کسی در برابر وعده های خدا در قرآن یا در زبان انبیا موضع گیری بکنه شیطان. این یه جمله. جمله دوم خیلی جمله مهمه. ما کان لی علیکم من سلطان. درسته من شیطان بودم، ولی من هیچ گونه تسلطی به شما نداشت. یه بارم من قدرت پیدا نکردم که شما رو به زور به گناه بکشم. زنجیرتون کنم، دستباتونو ببندم، حلتون بدم. نه، همچین قدرتی به من نداده بودم. ما کان لی علیکم من سلطان. از نظر ترکیب ادبی آیه شریفه نکره در سیاق نفیه، حرف ما ماکانه نفیه، کلمه سلطان هم بدون الف و لام نکره است، میشه نکره در سیاق نفی. معنیش اینه که به مردم میگه من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشت. کار من چی بود؟ این بود: الا ان دعوتکم فاستجبتم. من فقط یه زبون داشتم، یه قلم داشتم، یه ماهواره داشتم، یه فیلم داشتم، یه واسطه زبانی داشتم، شما رو به انواع گناهان دعوت کردم. فاستجبتم، شما هم دعوت منو اجابت کرد. این گفتگوی ابن زیاد روز قیامت با 30,000 نفر قاتل ابی عبدالله، این گفتگوی رضاخان روز قیامت با ملت ایران به خصوص با خانومای ایرانی، که من فقط شما رو دعوت به بی‌حجابی کردم. من یه نفر بودم، زمان من شما 14 میلیون نفر بودیم، میتونستیم گوش ندیم؟ 14 میلیون، 1 میلیونتون میتونستیم با کارت و دشنه بیریزیم تو کاخ سعدآباد منو قطعه قطعه کنیم. من زوری به شما نداشتم، سلطه ای نداشتم. این شیطان کوفه به این 30,000 نفر میگه من بل اجبار که شما رو نبردم کربلا، فقط گفتم بیاییم بریم. و 30,000 نفرتون گوش نمیدادیم، من چی کار میتونستم بکنم؟ هیچ کاری نمیتونستم بکنم. یا شما زنان و دخترانی که به دعوت من در زمان حکومت من بی‌حجاب شدید، کلتون اگه گوش نمیدادید من کاری نمیتونستم بکنم. چیکار میتونستم بکنم؟ من 7 سال به شما گفتم محرم تعطیل، کسی منبر نره، کسی روزه نخونه، کسی گریه نکنه، کسی دسته بیرون نکنه، ولی من یه نفر بودم، شما 14 میلیون نفر بودیم، میخواستیم گوش ندیم بیرزیم بیرون. من که جلو 14 میلیون و دهه عاشورا نمیتونستم بگیرم. این حرف شیطان، راست هم میگه. هیچ شیطانی با آدم سلطه نداره. اینه که قیامت مجرمین نمیتونن به پروردگار بگن به جای ما گریبان شیطان رو بگیر. جریمه که میخوای به ما بدی به او بده، ما تقصیر نداریم. نه، تقصیر مجرم اجابت دعوته و این کم تقصیری نیست، همه تقصیره. الا ان دعوتكم فاستجبتم. میشه حرف شیطانو گوش ندار. یه روز خون متدین نسبتاً آشنای به کتابها که حدود 3 سال پیش در سن 90 سالگی با حال خوشی از دنیا رفت، اهل نماز شب بود، اهل حال بود، اهل گریه بود، ایشون خودش برای من تعریف کرد. می گفت زمانی که جلوی روزخونی رو گرفته بودم سخت، امامه ها رو برداشته بودم، هیئت ها همه تعطیل، جلسات همه تعطیل، مساجد همه شکست خورده، و من چند تا روزه یواشکی داشتم، خیلی یواشکی. امامه هم که نمیشد سر بذاری، تابستون بود، بدون عباب و امامه، فقط یه عرقچین، اونم تو جیبم پنهان کرده بودم، تو کوچه داشتم میرفتم، یه پاسبان منو گرفت، گفت قیافت نشون میده روزه خونی داری میری روزه. هر کاری کردم از دستش نجات پیدا کنم نشد، منو برد کلونتر، وارد اتاق رئیس کلونتری کرد، به رئیس گفتش که این روزه خونه داشت میرفت روزه، من گرفتمش. رئیس کلونتری هم خیلی عصبانی گفت حالا در برابر اعلی حضرت و ممایونی قد علم کردی؟ ایشون امر فرمودن جلسات تعطیل، ما هم سکوت. به پاسبانه گفت بری بیرون، تا من پدره شدم، ما هم آماده یه کتک خوردن حسابی شدیم به جرم مخالفت با رضا شاه. پاسبان در رو بست و رفت. رئیس کلونتری خیلی آروم گفتش به آقا بفرمین رو صندلی. عشق تو چشمش رنگ شد، گوه اینا میرن پای منم گزارش میدن، مارم بدبخ میکنن، اما جان سید و شهدا تو روزه خونی؟ گفتم بل. گفت مادر من امرو روزه داره، در به در دنبال روزه خونم، هیچگی رو گیر نیوردم، هر روزه ای میخونی چقدر بهت میدن؟ گفتم یک قرون. گفت این 5 تومنی بگی، اینم آدرس خونه مادرم، هر ماه هم برو روزه بخون. میشه شیطان رو اجابت نکرد؟ بله. این رئیس کلونتری عملا میگه اعلی حضرت قدر قدرت رضا شاه غلط کرده روزه نخون، غلط کرده گفته روزه نخون، بی جا کرده. مردک پست پلید، منم تو لباس دولتی به جای اجابت دعوت شیطان دعوت پیغمبر رو اجابت میکنم. الا ان دعوتکم، من هیچ قدرتی به شما نداشتم، فقط دعوتتون کردم، دعوت کردم، گفتم که ابراهیمو بندازیم تو آتیش، میخواستیم جواب نده، دعوت کردم سر یحیی رو ببریم، میخواستیم نه، دعوت کردم که شب 27 ماه رمضان قبل از افطار به مدرس زهر بدین، اگه دیدین نمیمیره عمامشو ببندین دور گردنش از دو طرف بکشین خفش کنین، و میخواستین گوش نده. چه سلطه ای من به شما داشتم؟ اینه که قیامت هیچ مجرمی نمیتونه جرمش رو گردن شیطان بندازه، چون شیطان به خدا میگه من فقط اینا رو دعوت کردم، میخواستن گوش ندن. بند بعد حرفش، ولومی انفسکم، حالا در این صحرای محشر تا میتونین تو سر خودتون بزن، خودتون رو ملامت کنی، خودتون رو سرزنش کنی. ولا تلومونی، به من عیب نگیرید، منو سرزنش نکنید، تو سر من نزنید. من یه دعوت کننده بودم، یه زبون بود و یه قلم، چیزی دیگه من نداشتم. یه فیلم بود و 4 تا بدن متحرک که حالت دعوت داشت که شما بیان غرق در شهوات، و میخواستیم نشه. بند دیگر حرفش، ما انا به مصرخ کن، در این صحرای محشر من به داد یک نفرتون نمیتونم برسم، به من چه که جهنمی شدیم، به درک. این حال دشمنه. ببینید کجا آدم رو رها میکنه، جایی که انسان با تمام وجود نیاز به کمک داره، میگه من کمکی به شما نمیتونم بدم. اونی که در زندگی با آدم کمک میتونه بده خداست، انبیا هستن، ائمه. این ذوات مقدسه در گرفتاری ها دست از آدم بر نمیدارن. اونی که ضربه رو میزنه و رها میکنه آدمو، شیطان. ولی اونی که ضربه خورده رو معالجه میکنه و ضربش رو جبران میکنه، خداست، پروردگار، پیغمبرانم، ائمه طاهرین علیهم السلام، اینا جبران کنند. بعدم آدم رو در هیچ گرفتاری رها نمیکنه ابدا. رهانه سه 4 طایفه در مدینه زندگی میکردم، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی. تو شیعه فقیر بود، تو سنی ها فقیر بود، تو یهودی ها فقیر بود، تو مسیحی ها فقیر بود. روزی که جلو چشم مردم وجود مبارک حضرت باقر العلوم پیراهن زین العابدین رو در آورد که غسلش بده، مردم داشتن زار زار گریه میکردن، یه مقدار که حضرت بدن رو حرکت داد، مردم چشمشون به پشت شانه زین العابدین افتاد، پوست جمع شده و سیاه شد، بیشتر گریه کرد. به امام باقر گفتن کرملا با چی زدن که بعد 30 سال خوب نشد؟ فرمودن کرملا نزد. گفتن پس چیه؟ فرمود 40 سال شبها پدرم لباس خورما آرد به دوش گرفت، برد در خونه فقرای مدینه، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، و این 40 سال هم نتونستن بفهمن این کمک دهنده کیه. شیطان در سخت ترین موقع آدم رو رها میکنه، خدا و انبیا و ائمه در سخت ترین موقع به داد آدم میرسه. اینه که آیه میگه در قیامت به مریداش میگه ما انا به مصرخ کن، من نمیتونم به داد شما برسم، و ما انتون به مصرخی، خود منم مثل شما جهنمی هم، شما هم نمیتونین به داد من برسید. میتونیم؟ نمیتونیم. یه روایت هم از امام صادق براتون بگم، دلتون خوش بشه، که وابسته به اولیایی هستید که شما رو تنها نمی گذارم. قبل از بیان روایت واقعی رو بگم براتون، همدان دیدن یکی از علمای بسیار بزرگوار، پاک، خدمتگزار رفتم، تازه وارد شهر شده بودم، اما وقتی رفتم دیدنش دیدم در حال از دنیا رفتن، حدود 92-93 سالش بود، باش سابقه داشت. یه عالم دیگه هم قبل از من اومده بود اونجا نشسته بود. اون عالم وقتی حال این عالم در حال احتضار رو دید به من گفتش که خیلی لحظه سختی. گفتم برای ایشون؟ گفت بله. گفتم نه، هیچ لحظه سختی نیست. گفت کجا میدونی؟ گفتم از آیات قرآن و روایات. گفت برام بیان بکنید. گفتم ایشون چند سال منبر رفته تو این شهر؟ گفت 70. گفتم منبراش هدایتگر مردم بود؟ گفت کاملا، چون از نظر علمی قریب الاجتهاد. گفتم که یه انسان 70 سال خدا رو بندگی کن. نوکری و خادمی خالصانه برای اهل بیت داشته باش. در نبود انبیا و ائمه مردم رو هدایت کنه. جناب عالی فکر میکنی تو این لحظه نیاز خداوند رو از رو برگردونه اهل بیت و پیغمبرم بگن هر بلایی به سرش میخواد بیاد بیاد به جهنم اینجوره؟ یه مرتبه این عالم از هم پوکید، چنان گریه کرد، گاه منو بیدار کردی. گفتم مگه میشه آدم 70-80 سال دنبال خدا بره، دنبال پیغمبر و اهل بیت بره، بعد دم مردن اونا آدمو رها بکنن، تو برزخ رها بکنن، قیامت رها بکنن؟ من میشم چی چیزی؟ گفتم این آقا الان در خوشترین حاله، مدرکشم قرآن و فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اول بیا کنار اهل بیت بعد برو تو بهش. بعد اما روایت چه روایتی؟ یه گوشه یه روایت مربوط به قرآن. قرآن میگه شیطان، یعنی طبع شیطان، به پروردگار گفت انظرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت به من مهلت بده، هیچ دری رو به روی من نبند. خدا هم گفت مهلت، تا مهلت رو از خدا گرفت گفت من و خدم و حشمم، خیلم، جنودم، ارتشم، کل تا قیامت میزنیم یک نفر نجات پیدا نکن. خدا هم فرمود هر کی حرف شما رو گوش داد و آلوده شد منم تا قیامت در توبه رو باز میذارم که هر کی خواست توبه کنه بتونه من ببخشم. یعنی عباد من، سلطه‌ای که به شما نداره هیچ، اگرم آلوده دامنتون کرد من در به روی شما نمیبندم، بیان من آلودگیتونو پاک کنم، معالجتون کنم، ببخشمتون. دو تا حرف دیگه هم به مریداش میزنه، اینی بقی اون به ما اشرک تمونم این قبل، من از این که در دنیا اطاعتمو کردید و اطاعت منو کنار اطاعت خدا گذاشتید از شما بیزارم. آخرین حرفشم به مریداش اینه، ان الظالمین لهم عذاب علیم، پروندتون رو رسیدن و بستن، یقیناً برای شما متجاوزان از حدود الهی عذاب دردناک خواهد بود. این چهره شیطان در قرآن، چهره شیطان در قرآن. خب به حرف یه شیطان 30,000 نفر گوش دادن، اومدن کربلا یه نصف روز چیکار کردن؟ چه کردن؟ اینجور سابقه در عالم نداشت که از بچه 6 ماهه رو قطع کنم تا پیر مرد 80 ساله. آخرین لحظات ابی عبدالله بود. چه امام وفاداری، چه امام با صفایی. دیگه نمیتونست سر پا بلند شه، فکر میکردن از دنیا رفته. شمر گفت من الان براتون روشن میکنم که از دنیا رفته یا نه. عربده کشید، حمله به خیمه ها که یه مرتبه دیدن ابی عبدالله با زحمت سر زانو بلند شد. با زحمت اول رو به کوفه کرد، فنادا یا مسلم ابن عقیل، و یا هانی ابن عروه، دید جواب نداده. رو به اون بدنهای قطعه قطعه کرد، یا حبیب، یا بری، یا سعی، جواب ندادن. رو به نهر علقمه کرد، برادر، جواب نیومد. رو به علی اکبر کرد، پسرم. مالکم لا تجیبونی، چرا هرچی صداتون میذارم جواب منو نمیدین؟ من شما رو برای خودم صدا نمیزنم. گومو ان نومتکم یا کرام الناس، بلنشین و تفعو ان حرم الرسول اتوقات اللعام، بلنشین اشرار دارن به خیمه ها حمله می کنن. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.